به نگاه تو ای دل بر، عاشق بودم به نگاه تو ای دل بر، به اون دو چشم سیاه تو ای دل بر، به اون دو چشم سیاه تو ای دل بر. زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، زنجیر زلف تو پابند عشق و میکه، پابند صورت ما تو ای دل بر، پابند صورت ما تو ای دل بر.
درود بر شما همراهان خوب چمدون رادیو تهران، امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه. 7:04 تا حوالی ساعت 8:30 هم همراهتون خواهیم بود. 30094 هم که دیگه میدونید شماره تلفن 2265-2465 هم که خدمتتون گفتیم، و به همون بگید که کجا بریم خوبه تو این پنجامه.
داره پیشنهادهای شما به دست ما میرسه. آره. تازه البته از ساعت 7 خب به این طرف یه عزیزان یه جماعتی هم تازه به جمع ما اضافه میشن. خیلی خوش اومدین، صبحتون بخیر باشه. مثلا منصور خانم از تهران گفته که به نظر من بریم روستای سلین کردستان. آها. یا خب... روستای سرواباد.
سرواباد هم بهش میگن.
بله بله.
حالا من جستجو
کردم. آره ای کاش منصور جان توضیح میدادی. من جستجو کردم حقیقتا در اینترنت.
چی نوشته بود؟
روستاییه که خونه ها به صورت پلیکانی ساخته میشن.
آها چه باحال. مثل چیز این شهر شمالیمون اسمش رو یادم رفت، مثل ماسوله.
بله بله. آره. سمت کردستان داره خونه های این مدلی، روستایی که این شکلی باشن، و اینکه خب با دریاچه سیروان هم گویا هم جواره و خیلی تصاویر جذابی بود من ازش دیدم. امیدوارم که اگر میشه به 3094 پیام بدی و بیشتر در مورد این روستای قشنگ توضیح بدی. اگرم نه که لطفا تماس بگیر. با تشکر.
آو سفر با دوچرخه راستی آقا مجنونی گفتن ما حواسمون کجاست آقا مجنونی سری هم تکون دادن که
ما حواسمون به سفر رفتم منتظریم آره. بارو ببندیم و بریم
آره با سفر با دوچرخه رو اعلام میکردیم که مریم خانم اکبری میخوان بهمون توضیح بدن آره هفته گذشته در مورد انواع دوچرخه در مورد تجهیزات دوچرخه وزن دوچرخه و با سفر با پاکستان
با پاکستان
سفر در پاکستان آره با دوچرخه
بله آره. چه مشکلاتی هم براش پیش اومده بود خیلی جذاب تعریف میکنه خلاصه که امروز هم یه چیزایی برای ما داره بشنویم
دوستان من داشتم خاطره ای از پاکستان و حالا شرایط اونجا رو براتون تعریف میکردم که خدمتون بگم توی این برنامه سفر با دوچرخه که در امتداد رود سند داشتم انجام میدادم و یک ماه سفر با دوچرخه در پاکستان بود خدمتون بگم مسئله پلیس اونجا یه مقدار برای توریست ها افرادی که سفر میکنن با دوچرخه یا موتورسیکلت واقعا یه شرایط سختیه خدمتون بگم که پلیس اومد و شروع کرد با من عکس گرفتن ولی در شرایطی که بچه های این فامیل به من گفتن با ما کریکیت بازی میکنی گفتم من بلد نیستم گفتن ما بهت یاد میدیم و من متوجه نشدم چرا اینقدر پلیس ها خب میان هر کدوم با من عکس میگیرن و در نهایت اون خانوم و اون خانواده بهشون گفتن ایشون مهمان هستن مهمان ما هستن اگه اجازه بدین امشب اینجا بمونن و پلیس گفت نه امکان نداره بایستی با ما بیاد ما نمیتونیم اجازه بدیم که ایشون بمونه و حالا این خانواده خب آقایونشون خبرنگار و اینا به من لطف کردن محبت کردن با من اومدن ایستگاه پلیس بعد اینکه خب دیگه من دیگه واقعا قلبم داشت میریخت و دل تو دلم نبود فقط میتونستم با برادرم صحبت کنم دوست نداشتم پدر مادرم نگران شن و خانوادم فقط به شهلا که دوستم یا برادرم مهدی یا میسم که خب پشتیبان من بودن گفتم که سریع بهشون خبر بده که این اتفاق داره این شکلی میفته و لایوم رو روشن کردم اینترنتم دیگه اونجا مشخص میشد که هر جایی که منو میبرن و بعد منو که بردن اون ایستگاه دیگه من خیلی خواهش کردم اون دوستانم خیلی خواهش کردم و اون لحظه اومدن من از اون خونه خیلی ناراحت کننده بود چون که مادر اون خان آقا اصلا اومد شروع کرد به گریه کردن و داد زدن که مثلا این خانم از اینجا نبرید این مهم این خیلی صحنه واقعا برای یه توریست شاید واقعا صحنه سختی بود ولی خب قوانین بالاخره هر کشوری یه قوانینی داره دیگه و بعد توی ایستگاه پلیس به من گفتن که آره باید با ماشین دوچرخه‌تو بزنیم ماشین ما ببریم پلیس یک شهر دیگه و اینها خب من دیگه اونجا واقعا خیلی ترسیدم توی ماشین نشستیم رئیس پلیس نشست و سه تا آقا و همینطور لایو من روشن بود تا 10 کیلومتر فکر میکنم تو شب از یه شهری منو میبردن به یه شهر دیگه و توی اون مسیر حالا این آقای پلیس که توی ماشین در واقع آهنگای حالت هندی و ولی خیلی با من با احترام همچنان برخورد میشد و گذاشته بودن و من واقعا دیگه اون لحظه یعنی اون صحنه هایی که من توی اون خونه دیدم یعنی عین فیلم بود یعنی عین این فیلمایی که تو کودکی میدیدم که مثلا یه نفر دستگیر میکنن میبرن همینجوری مثلا قلبم داشت میریخت و ایشون برگشت گفتش که آقای پلیس گفتش که شما متأهلی گفتم بله یعنی اون لحظه واقعا احساس کردم که مثلا من اشکال نداره اینجا باید یه دروغ بگم و بعد گفتن که خب همسر چیکاره است گفتم خبرنگار بین المللی یعنی من برای دفاع از خودم مثلا شاید خیلیا بگن که چطور مثلا هم چیزی به ذهنت رسید من گفتم ایشون مثلا من حتی اگه جایی لازم باشه مثلا میگم ایشون با من اصلا شاید چند کیلومتر فاصله داره الان میرسه یا هرچی ولی اونجا من یادم فقط میادم میاد که گفتم شغلشون خبرنگاره بعد وقتی که رفتیم وارد اون ساختمون شدیم خب با توجه به اخباری که حالا دوستای دیگه‌مو که کشورهای دیگه گرفته بودن ولی خب به اثر قانون رها کرده بودن به عنوان توریست بودن که فکر نکنن بخوان بگن برای موضوع دیگه به کشورمون اومده یا هر چیزی دیگه واقعا من اونجا دیگه خیلی ترسیده بودم از این ساختمونا و درهاشون و سربازای زیادی و پلیسای زیادی بودن خیلی ترسیدم ولی با این حال اعتماد به نفس خودم رو حفظ کرده بودم و اینکه بخوام یه جوری باشم که نشون بدم من میترسم نه وقتی من رفتم اونجا خانم شجاع به من سریع واتساپ داد که مریم نگران نباش، اینجا یه خانه پلیس هست، هاوسی مثل هتل پلیس یا همچین موضوعی که اصلا جای نگران نیست، احتمالاً مثلا نگهت می‌دارن و مثلا فردا احتمالاً میگن که خب بری یا رها کنی. منم خیلی خسته بودم، سه روز مریض شده بودم قبلش به خاطر اون نوع غذاهای پاکستان که بسیار فلفل داره، چایشون اصلا با من نمیساخت، نوع شیرش، و من خیلی به خاطر اون فشاری که تحمل کرده بودم، نوع فرهنگامون که با هم متفاوته و تمام تلاش کرده بودم برای حفظ امنیت خودم، خیلی به من فشار اومده بود. اومد گفت یه اتاقی بوده شبیه هتل و حالا دستشویی و همون این داستانا، و من گفتش که شما اینجا مستقر بشین و اگر موضوعی لازم دارین صبح ساعت چند مثلا میرید. من فکرم میگه صبح ساعت چند میرین، بعد گفتم که خب من صبح ساعت 7 صبح میرم و خیلی ساعت زودی گفتم، با توجه به اون خستگی و فشاری که شب قبلش کشیده بودم، خب شاید این ساعت هم خیلی منطقی نبود. اینو به بچه‌ها میگم که یو نگید مثل من صبح خیلی زود بگین، شاید واقعا با اون شرایط سختی کشیدیم، ولی من واقعا میخواستم فقط برم از اون تو بیرون، اصلا ترجیح نمیدادم که تو اون شرایط جایی که نمیشناسم بمونم. یک دو ساعت دیگه گذشت و دوباره دیدم در اتاق منو زدن. حالا من خیلی اونجا با اعتماد به نفس، اصلا پشه هستش و اینها، اذیت میکرد، در زد و گفت یه خانم پلیس میخوام با شما امشب بمونن. مثلا شوکه شدم، گفتم چطوری مثلا یه اتاق مثلا یه خانم؟ نه، ما برای اینکه شما خوشحالتر باشی، خیالت راحتتر باشه گفتیم خانم پلیس بیاد. اومدن تو، من دیدم نه پشه ها اصلا تا صبح ما رو اصلا دیگه خیلی دیگه اصلا پشه وضعیتش بد بود. خیلی از خانم پلیس من فکرم اعتماد به نفسم تو اون شرایط، واقعا من فکر کنم هر زنی باشه واقعا ناراحت میشه میترسه، خیلی من ریلکس بودم و اومدم به اون آقا گفتم که ببین این پشه ها نمیذارم ما بخوابیم، بایستی یه چاره جدی. خلاصه اومد یه چیزی دودی گذاشت و من نمیدونم حالا چه وسایلی استفاده میکنم، ولی خدا شکر دیگه خلاص شدیم از دست پشه ها و خوابیدیم. صبح که بلند شدیم اومدیم که وسایلمو سرعتی جمع کردم، خب خدا شکر خلاص شدم از دست پلیس، میام از در بیرون و میرم در واقع رکابمو میزنم. اومدم از در که بیرون گفتم یا خدا این پلیس ها باز منو دارن اسکورت میکنن و نه اینجوری نیست که من خلاص شدم و اینا. خلاصه رفتیم جلوتر و پلیس ها با من نهار خوردن اینا، دیگه من اصلا دیدم نه اصلا دیگه واقعا حالم اصلا خوب نیست. من به این نتیجه رسیدم که ولش کن این مسیر رو، ول کن. این مسیری بود که خب پلیس اسکورت میکرد و خیلی حساسیت زیادی داشت. من فکر کردم که یک بلیت اتوبوس بگیرم و یک سره برم لاهور و رکاب زنیمو از اونجا که سیفه انجام بدم. از همینجام از بعضی از پلیسای مهربون، یعنی بیشترشون مهربون بودن، مهربان پاکستان، هر پلیس مهربان حتی تو ایران که از توریستا حمایت میکنین، خیلی دیدم این پلیسا رو واقعا تو ایران هم هست، ممنونم و امیدوارم که از این موضوع لذت برده باشین.
بله، بخش سفر با دوچرخه رو شنیدیم که مریم خانم اکبری بهمون گفتن و این چمدون رو با سمون باز کردن. امیدوارم که لذت برده باشید. هفته های دیگه باز همین چمدون رو ایشالله خواهیم داشت. 30094 راه ارتباطی ما و شما هست.
چه داد میزنید؟
خواستم انرژیم بره بالا.
چیه ها؟ چون مردم خواب باشن.
نه بابا خواب نیستن، بیدارن. خوابین؟
بابا صبح جمعه است دیگه، خوابن.
نه اونا که بامان که بیدارن. نه نه اونا که خوابن که خوابی چه خوابن.
گنجشک لالا خرگوش لالا. بیشتر از این نمیتونم بگم.
خانم کمالی ما یه مقدار نگرانشون هم شدیم، نوشتن که الان بهترین آره الان بهترین جایی که میتونم برم پمپ بنزینه، دعا کنید برسه. ماشین مثل که داره خاموش میکنه و بنزین کم آوردن. کجا این
خانم این پیامش برای کی برای چند دقیقه پیشه؟
برای 6:48 دقیقه صبح.
آره
آره تقریبا نیم ساعت پیش. امیدوارم رسیده باشه.
هلنا اگر رسیدی یا نرسیده هر وضعیتی که هستی مجدد پیام بده ببینیم چی کار میتونیم برد انجام بدیم.
نه از این چیزا هست. اگر دیگه خاموش کردید باید با این پمپ بنزینای سیار تماس بگیرید.
اون گرون میگن
اونا. دیگه چاره ای نیست دیگه.
نه نه. بگو چی کار کردی و کدوم خیابونی. ما بگیم اگر شنونده ای هست که اون حوالی است بیاد کمک.
بیاد بنزین بده بخوام کمالی.
اونا گرون میشه. میدونی؟
دیگه آخه آدم مجبور میشه.
سامانش چند هست اصلا؟
نمیدونم. واقعا نمیدونم.
بهتر که نمیدونی.
ولی جستجو کنید توی نت میاره. ساتون بنویسید بنزین سیار و میارن واسهتون. یه مقدار گرونتره ولی میارن. حداقل کارتون راه میفته.
آره حداقل به پمپ بنزین میرسید.
یه 4 لیتر بزنید که آره به پمپ بنزین بعدی برسید حداقل.
آقای رضایی هم همراه ما هستن. گفتن طبق معمول چمدونم رو بستم و دارم میرم روده هم سر کار. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان و هموطنانمون. اونجا سرده، تشریف بیارید. من نمیدونم واقعا داره دعوت میکنه.
تعارفشون یه جوری بود که مثلا اونجا یخ میزنید اگه میخواید بیاید.
آره
ما میاییم. ما یهو دیدی اومدیم اکبر آقا.
کاملا آماده ایم برای سفر رفتن.
یهو دیدی با کل تیم چمدون یه دونه مینی بوس گرفتیم و اومدیم سمت.
خدا قوت میدیم ولی به شما آقای رضایی و هر کسی که امروز هم روز جمعه روز تعطیل هم داره میره سر کار و صدای ما رو میشنوه. امیدوارم که عزیزانی که صاحب یک کسب و کاری هستن به نیروهای خودشون مرخصی با حقوق بدن که بتونن در طول ماه یک سفری رو ولو یک روزه دو روزه برن با خانواده. باعث میشه که بازدهیشون برای کار شما بیشتر بشه.
یه قانون کاریش هم حساب بکنی
دو نیم روز
در ماه که اصلا حق قانونی افراد هست واسه گرفتن مرخصی با حقوق.
همینطوره.
آره بدید لطفا مرخصی رو اگر کار ندارید با نیرو بذارید برن حداقل یه سفری برن. حسین دوستی نوشته سلام ویژه به آقای مهدی مجنونی از خوش‌صداهای ایران و رادیو تهران و همه عوامل رو بهشون سلام میکنم. بعد نوشتن که روستای وردیچ و واریش که کوهستان البرز هستش، در کوهستان البرز قرار داره و بالای شهرک ورداورده، خیلی قشنگه. من شنیدم اسمش رو حسین ولی تا حالا نشده برم. روستای وردیچ و واریش میگن خیلی جذابه. آره
ای کاش میگفتین چرا خیلی قشنگه آقای دوستی.
آره طبیعتشه، هواشه، چیشه، باغ داره چی؟ معمولا اون سمت باغات میوه
آره،
زیاد هست.
چه محصولاتی داره؟ گردو خوبی داره، سیب خوبی داره. اینا رو هم بدونید. متشکرم. چه جذاب، چه خبر خوبی. میلاد محمد نژاد از سلماس پیام داده گفته دریاچه ارومیه الان پر از آب شده و خیلی زیباست. قدمتون روی چشم، تشریف بیارید و لذت ببرید. چقدر خوشحال شدم که فهمیدم دریاچه ارومیه دوباره در واقع حیات بهش برگشته، زندگی
آره،
برگشته.
چند وقتی هست از موقعی که خدا رو شکر از اواخر پاییز این بارش شروع آره. شد و یه سری عکس هم اومد ازش بیرون که خیلی عکسای باحالی بود. اول انقدر ما این دریاچه رو در حال بدی دیده بودیم که اول میگفتن همه اینا مال سال گذشته است یا نه، میگفتن هوش مصنوعیه. بعد کاشف عمل اومد که نه، مثل اینکه واقعیت داشته، عکس واقعی بوده.
چقدر خوب
که پر از آب بود و آره یعنی در حدی که قشنگ قایق میتونست روی سطح دریاچه. من نرفتم تا حالا دریاچه ارومیه.
ببین من سال 86 بود فکر میکنم ما با لنج از روش رد شدیم، بعد یک عمقی داشت، یعنی اینقدر پر آب بود. یک عمقی داشت که یعنی ماشینا سوار لنج می‌شدن تا مثلا برسن به اون طرف. حالا الان میگین قایق، باز هم خدا رو شکر یعنی زمانی تردد این مدلی بود که از لنج شد به قایق رسیدیم، ولی باز خدا رو شکر که دوباره میتونیم روی نقشه قشنگمون ایران ببینیمش.
آره، فقط اون دوستانی که توی اون ستاده بودن، ستاد احیای دورم جمع میشدن چند وقت یه بار به صرف میوه و شیر، به اسم خودشون نزنن ها، یه موقع بگن
نه دست... کار بارشه.
آره، این خداونده. طبیعت خداوند لطف کرد و طبیعت کار خودش رو کرد و اینا. آره، یه موقع نگید ما با تلاشه شبانه روزیمون دریاچه به حالا قبلیش برگشت. آره، دست در نکن.
اما یکی از چمدون‌هایی که قراره الان باز بکنیم در مورد سفر و روانشناسیه. میدونید که سفر خیلی میتونه روی روحیات آدم‌ها تأثیر بذاره، چه بسا میتونه در واقع کمک بکنه افرادی که مبتلا شدن به افسردگی، آدم‌های غمگینی هستن، کمی به زندگی برگردن، امیدوارتر بشن. و البته که یه روانشناسی هم تو موضوع سفر خیلی اهمیت داره و اونم اینه که چجوری با آدم‌های همسفرمون برخورد بکنیم.
بله.
حالا یه سری نکات اینچنینی رو ریحانه شمس قرار در این لحظه بهمون یاد بده.
سلام، من خودم اهل سفرم. توی یکی از مسافرتا اون مدیر تور، کسی که در واقع راهنمای گردشگری بود، یه حرف خیلی قشنگی زد. گفت شما 365 روز از سال رو وقت دارین که هر چقدر میخواین بدوین، به چکاتون رسیدگی کنین، حساب کتابای دفتریتون رو بررسی کنید و هزار تا کار دیگه. اما این چند روزی رو که توی سفر هستید واقعا به خودتون استراحت بدین، کار و بیزینس و تجارت و گرفتاری های دیگر بذارید برای بعد از سفر و اجازه بدید روحتون کمی، فقط کمی، بارهایی که روی دوشش رو زمین بذاره. همین پیشنهاد رو به شما میگم. اگه میری مسافرت، اگه میخوای بری بهت خوش بگذره، هر قدرم که دغدغه داری برای چند روز ازشون فاصله بگیر. مطمئنن با روحیه و نشاط بیشتری به سر کارت برمیگردی. سفر برید، خوش بگذرونید و از دایره امن زندگیتون خارج بشید.
چمدون نبود دیگه، یه کیف دستی بود که همراه خودمون داشتیم. لازمه، لازمه یه وقتای این مدلی هم آدم سفر بره،
سبک سفر بریم یه جاهایی. نوشتن سلام، صبح بخیر، خسته نباشید.
سلام
مجری خوش صحبت،
صحبتون بخیر.
من شهبازیم، راننده تریلی از همدان فامنین، اگر درست خونده باشم، جاده تهران دماوند هستم و خسته نباشید میگم به راننده های ماشین سنگین.
چجوری میشه همدان جاده تهران دماوند؟ یعنی به اون سمت دارن میرن؟
نه نه نه، اصالتاً همدانیان فامنینی، یعنی فامنین یکی از شهرهای همدانه، میگن از اونجا هستم و الانم تو جاده تهران دماوندم با ماشین سنگینم، دارم خلاصه موله و بار جا به جا میکنم و به همکارانشون هم خسته نباشید.
راننده سنگینا رو تو جاده دقت کردی؟
به چیشون؟
اولا که حواسشون به ماشین کوچولوهای کنارشون هست.
آره،
کامل میکشن کنار که یه خورده
شما رچی.
آره، مسیر رو در واقع نبندن، بقیه بتونن عبور بکنن. و اگر هم پلاک باشه، یعنی شماراتون یکی باشه، هم شهری باشین، اصطلاحا بعد مثلا چرت و بوغم میزنن و کلی کیف میکنن.
آره آره،
وای من تو جاده یزد این اتفاق برای ما، خانواده ما و راننده‌های اونجا داشت میفته. پلاکامون یکی بود،
همشهری
بودن. از کنار هر ماشین سنگینی رد شدیم که آره همشهری بودن، همه بو دست گم میدادن، چون اون جاده، جاده یه اسم خوبی هم داره، فراموش کردم،
جاده یزد.
آره، از سمت سمنان به یزد، حالا جستجو میکنم الان فراموش کردم. اون جاده اون سالی که ما رفتیم خیلی خلوت بود، الان خدا رو شکر یه ایستگاهی زدن که مجبور می... آفرین جاده جندق دیگه بر شما، آقای خلی نژاد. خب ایشون اصالتاً همون خطه هستن. بله، آره، ایشون دامغانی هستن، مهندس خلی نژاد. آره ما از جاده جندق رد شدیم و هیچکی نبود، یعنی ما بودیم و آسمون خدا و زمین همین. و خب راننده سنگین ها این که محموله می بردن، بار جا به جا می کردن و ما داشتیم می رفتیم سمت یزد که آره این اتفاق خیلی می افتاد اونجا.
خیلی قشر با مرامی هست،
خیلی با مرام فتن.
آره قشر جالبی هست، باستم خود من جز قشری هست که خیلی جذاب هم. یعنی مدل رفتاریشون، سبک زندگیشون، بعد یه سری خب اصطلاحات خاص خودشون هم دارن، یعنی نوع گویش و کلامشون هم
ادبیاتشون
مختص خودشونه که خیلی باحالترشون میکنه. و خسته نباشید، خدا قوت میگم و همه راننده های ماشین سنگینی که الان در طول جاده ها در مسیر جاده ها هستن و چمدون رو گوش میکنن و دم اونای گرم که هم به قوانین و مقررات احترام میذارن، هم آرام رانندگی میکنن و با احتیاط و حواسشون هم به جان و سلامتی خودشون هست، هم سلامتی دیگران. ایشالا که حالتون عالی عالی باشه.
الهی آمین. آقای نیکبخت پیام دادن، گفتن که این لالایی که خوندین برای من یادآور کودکیم بود. بچه بودیم، تلویزیون نداشتیم، گوشی نداشتیم و خب این صدا از رادیو پخش میشد. راستش الان توی گوشیم دارم این آهنگ رو، این موسیقی لالایی رو، همین گنجشک لالا دیگه. آره فکر میکنم خیلی همونی، یعنی دهه 60 ها، دهه 70 ها، دهه 50 ها همه با این موسیقی از رادیو پخش میشده در واقع خوابیده باشن، یه خاطراتی داشته باشن. خیلی جذاب، ما هم در واقع از اون تاثیر گرفتیم.
خانم کمالی بودن، خانم رحیم حسینی، خدا رو شکر. آره نوشتن رسیدم به پمپ بنزین.
آها هلنا.
آره آره خدا رو شکر،
خدا رو شکر،
خیالمون راحت شد.
بچه نوشته رسیدم.
آره اینجوری خیلی با ذوق هم نوشتن.
آره
که
خدا رو شکر عزیزم.
آره یه چیزی هم بهتون بگم خانم کمالی، واسه اینکه حالا بیشتر بدونید و آگاه باشید، معمولا به این شکل در خودروهای تولید داخل، نمیدونم خودرو شما چیه، معمولا اینجوریه. حالا یه مقداری ممکنه بالا پایین داشته باشه، زمانی که چراغ بنزین روی نمایشگر روشن میشه
10 لیتر داره.
شما حالا لیتر رو نمیدونم بس مصرف، شما معمولا تا 40-50 کیلومتر یا نهایتا 70 کیلومتر میتونید رانندگی کنید. خب یعنی از لحظه که چراغ روشن شده تا 50 کیلومتر، 60 کیلومتر، 70 کیلومتر شما میتونید خودتون رو به پمپ بنزین بعدی برسونید. این شکلی نیستش که چراغ روشن بشه 5 دقیقه بعد ماشین خاموش بکنه. از این بابت خیالتون راحت باشه.
آره.
اینم گفتیم اوستا. که اوس مهرانفر یه نکته گفته باشه که به کارتون بیاد. آره
ممنونم،
بزرگواری. کلاغ 300 ساله ما امروز هم قراره که قصه‌ای واسمون بگه و خانم نیلوفر خراسانی زحمت این چمدون رو میکشن. بشنویم با هم.
قار قار قار، من یک کلاغ 300 سالم. بنده در این چند ماه به شما چیزای خیلی زیادی یاد دادم، کارهای خیلی مهمی هم برای گردشگرا و گردشگرنماها کردم. یک بار یک آدمی را از چنگ حیوان وحشی نجات دادم، یه بار نذاشتم یه گردشگرنما جنگل آتیش بزنه، یه جانبه یه عده یاد دادم که باید به مردم محلی احترام بذارم. خلاصه خیلی 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 خیلی، اما حقیقتا یه سری کارا هم نمیتونم انجام بدم، اصلا از دست من بر نمیاد. مثل چی؟ بیاییم بریم یه گشت طبیعت بزنیم، من موردی بهتون بگم. ها بیا پیداش. الان وسط دشت کیلومترها با شهر فاصله یه دونه ماشین پنچر شده. راننده اومده نگاه کرده، دیگه زاپاسش هم پنچره. خب هیچ لوازم پنچرگیری هم نداره. اینجا کاری از دست من برمیاد؟ نه دیگه، اصلا در حوزه تخصصی من نیست. میخواست زاپاس بیاره. بریم یه جای دیگه. ها بیا یه مورد دیگه. صدای داد و فریاد یه خانواده است که اومدن تو دل طبیعت. بچه‌ها غر میزنن، پدر مادر با هم دعواشون شده. سر چی؟ یکی میگه بابا این روز تعطیل رو تو خونه میخوابیدیم بهتر بودا. اون یکی میگه کاش میرفتیم پارک آبی، پارک آبی از اینجا قشنگتر نبود. یکی دیگه بابا مگه قول نداده بودی بریم سینما؟ بیا خب اینم من نمیتونم کاری بکنم. اصلا پدر من 280 سال پیش به من گفت تو مسائل خانوادگی دیگران دخالت نکن. ما هم نمی کنم. بیاییم بریم یه جای دیگه. اینا رودخونه به اون گندگی نوشته.